پس میکنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
وقتی ما کودکی رو میبینیم که مورد آزار قرار گرفته ناراحت میشیم و نسبت بهش واکنش نشون میدیم، مخصوصا در مورد کودکان کار. اما چرا در فضای مجازی این قضیه برعکسه؟ شاید نمیدونیم اونها هم کودک کار هستن. هر روز داره تعداد کودکی که توسط والدینشون در فضای مجازی مشهور میشن بیشتر میشه. لباسهای عجیب میپوشن، آرایشهای خاص میکنن، حرفهای تبلیغاتی قلمبه سلمبه رو حفظ میکنن و باید جلوی دوربین ادا در بیارن و حتی الکی بخندن. والدین هم اینطوری درآمدی کسب میکنن. میپرسید چه اشکالی داره؟ ساده ترین دلایلش رو بهتون میگم. کودکان در سنین پایین شیرینی خاصی دارن، ولی همراه با رشدشون از این نوع شیرینی و جذابیت کم میشه و وقتی میرسه که دیگه توجه ها رو جلب نمیکنن و استفاده ای در فضای مجازی ندارن. آیا فکر نمیکنید کودکی که به این همه توجه کاذب عادت کرده بعد از رشد دچار مشکلات روحی میشه؟ والدین ناخواسته به اون کودکی ناموزش رو میدن که تو وقتی خوبی که بازدید کننده و لایک بیشتری داشته باشی و بیشتر بپسندنت. اینجوری کودک یاد میگیره کاری که بیشتر دیده بشه خوبه و به درستی یا نادرستی عملش فکر نمی‌کنه. این تصاویر و خاطره‌ها ضبط میشن و تا همیشه باقی میمونن.
برخی از پدر و مادرها سعی دارند برای کسب درآمد و ساختن یک زندگی لوکس برای خودشان از فرزندانشان استفاده ابزاری کنند. برای رسیدن به هدفشان کافی است چند عکس و فیلم از کودکشان در فضای مجازی منتشر کنند. آن وقت بلاگر کوچکشان آماده تجارت است. البته بعضی از آنها آینده بچه‌شان را بهانه می‌کنند و می‌گویند برای آینده خودش است. ما می‌خواهیم بهترین آینده را برای فرزندمان بسازیم. کودکانی که در سنین خیلی کم، حتی در نوزادی، از آنها در صنعت مدلینگ به عنوان مدل برای تبلیغات لباس، محصولات بهداشتی کودک و تیزرهای تلویزیونی استفاده می‌کنند و پول شرط امضای رضایت‌نامه والدین است. تا همین چند سال پیش اگر از کار کودک صحبت می شد، ذهنها به سمت کودکانی می رفت که در چهار راه ها گل و فال می فروختند یا کودکانی که در کارگاه ها کار می کردند. اما ظهور شبکه های اجتماعی باعث پدید آمدن مفهومی به نام کودک کار فضای مجازی شد. کودک اینفلوئنسر خردسالی است که بدون حق انتخاب توسط فرد یا افرادی از خانواده روبروی دوربین قرار می گیرد یا قرار گرفته می شود تا به واسطه زیبایی، شیرین زبانی یا مهارتی که دارد محتوایی برای شبکه اجتماعی تولید کند. در همین خصوص ارتباطی گرفتیم با خانم دکتر زهرا میرزایی، کارشناس مسائل زنان و کودکان و روانپزشک که الان روی خط برنامه هستند. خانم دکتر میرزایی سلام، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران هستم. انشاءالله گفتگوی خوبی پیش رو داشته باشیم.
متشکرم. خانم دکتر میرزایی، کار کودک در فضای مجازی چه تبعاتی رو در آینده برای اون ایجاد میکنه؟
ببینید، فکر میکنم تقریبا الان روی مهد خیلی زیاد صحبت شده که یک نوع استثمار کودکان به حساب میاد. یعنی شما میدونید کودکان تا زیر سن قانونی نباید به کار گرفته بشن، در حالی که اینجا کودکان به عنوان موضوع اصلی یک صنعت بسیار پرفشار و پرسود البته دارن به کار گرفته میشن، گاهی وقتا غیر هوشمندانه توسط والدینشون و گاهی وقتها هم نه، والدین با آگاهی فرزندان خودشون رو وارد این عرصه میکنن، فرزندانشون رو باید به شکلی تغییر پوشش، ظاهر و رفتار بدن و اونها رو مجبور میکنن به بیان کلمات، ظاهر اونها، رفتار اونها رو میشود گفت به فروش میذارن در فضای مجازی. خب بعد از یه مدت بچه ها احساس میکنن در قبال رفتارهای ناهنجار، رفتارهای نامناسب سنشون جایزه دریافت میکنن، اینقدر خوشمندی ندارن که بدون این رفتار غلطیه و من نباید این کار رو انجام بدم و این نظم بچگانه و اون مراحل رشدشون رو به هم میزنه و بعدها مشکلات متاسفانه زیادی پیرامون بحث هویت، پیرامون شکلگیری عقده های توجه در دوران کودکی و بزرگسالی رو براشون رقم میذاره که حتما ما زیاد دیدیم که روانشناسان و کودک، رواندرمانگرها پیرامون عدم طی شدن درست این مراحل در کودکانی که بازیگر فضای مجازی شدن در شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم.
بله خیلی متشکرم. اما با والدینی که از کودکانشون استفاده ابزاری میکنن چطور میشه برخورد کرد؟
ببینید ما بحث زیادی از این پیشگیری که مخاطبش والدین باشن رو با آگاهی بخشی برداشته باشیم. دقیقا روانشناس ها، روان درمانگر ها، متخصصین حوزه آموزش و پرورش و روانشناسی کودک باید این آگاهی رو مخصوصا در صدا و سیما، در رادیو تلویزیون به پدر مادرها بدن که اینجا تبعاتی برای بچه های شما داره. اما یه جایی احساس میکنم فرد آگاهانه داره فرزندش حالا به هر دلیلی کسب درآمد میکنه و اون رو در خطر قرار میده، به نظرم باید برخورد قانونی رو هم جدی گرفت. حالا نه برخورد قهری خیلی تند حد یا هر چیز دیگری، همین ممنوعیت استفاده از فضای مجازی برای فرد، همین شاید یه جای نیازه که پدر و مادر بالاجبار بیا دوره های آموزشی رو طی کنه و این رو بفهمه. یه جایی فکر میکنم قانون باید ورود کنه به صورت مستقیم با افرادی که دارن فعالیت ها رو میکنن و اونها رو مجبور بکنه که به امر ناشایستشون آگاه بشن و اون امر رو دیگه تکرار نکنن، تا اینکه ما این ترویج کودک بلاگری رو نبینیم.
سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم با شما تمام شنوندگان.
اشرافیت، فردگرایی و آمادگی شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لواط، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تفریحات خارجی. رویای اندلس.
حتما تا حالا چشمتون به بلاگرهای زیبایی و کارهای عجیب و غریبی که برای جلب توجه انجام میدن خورده. عجیبتر از این بلاگرها همه پدر و مادرهایی هستن که نه خودشون بلکه فرزندشون رو تبدیل به بلاگر کردند و از کودک 4-5 ساله که مانکن یا به عبارت درستن ماشین پول درست کردن تا حساب بانکیشون رو پر کنن. حتی بعضی از این پدر و مادرها جست خیرخواهی هم میگیرن و این کارو فقط برای آینده فرزندشون معرفی میکنن. چهره معصوم خیلی از این کودک مانکن ها شاید باعث بشه دنبال کنندگانشون هم نفهمن چه آسیبی به حال آینده این کودکان وارد میشه. اما دقیقاً چه عواقبی در انتظار این دسته از کودکانه؟ اگر سنین ابتدایی رشد رو تا 7 سال در نظر بگیریم، شخصیت کودک دقیقاً در این محدوده سنی شکل میگیره و پایه‌های بهداشت روان و الگوهای رفتاریش کنار هم قرار داده میشه. از اعتماد به نفس و خودباوری تا عزت نفس کودک دقیقاً توی این سن پرورش پیدا میکنه. حالا با تبدیل فرزند به کودک مانکن چه اتفاقی میفته؟ توجه افرادی دنبال کننده ها به کودک باعث میشه روانش در سالهای بعدی زندگی در قبال پذیرفته نشدن بسیار شکننده بشه. وقتی همه در کودکی به صورت افرادی حس خواستنی بودن و زیبا بودن به کودک بدن، طبیعتاً با کوچکترین بی‌توجهی در سنین بالاتر شکستی سنگین از نظر روحی و عاطفی میخوره. به همین خاطره که این افراد همیشه انتظار دارن مورد توجه، علاقه و تشویق دیگران باشن. از طرفی اختلال بچگی بدن در این کودکان هم باعث میشه وسواس گونه با ظاهر خودشون درگیر بشن و دائما نگران این باشن که به اندازه کافی زیبا هستن یا نه. با وجود همه این مذرات هنوز قانون بازدارنده این در این زمینه نداریم که بتونه جسم و روح کودک رو در برابر والدین ناآگاه محافظت کنه.
خصوص ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر مریم محمودزاده، کارشناس مسائل فرهنگی و خانواده. خانم دکتر محمودزاده سلام، وقتتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم و احترام و ادب خدمت مجری محترم، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. خانم دکتر محمودزاده، در مورد دلایل به کارگیری کودکان در صنعت مدلینگ توسط خانواده‌ها بفرمایید لطفاً.
بعضی خب صرفا به خاطر جذاب بودن، به خاطر اینکه چیز شاید هیجانی، جذاب، قشنگ، این کار میکنن به این کار دست میزنن، یا ممکنه به خاطر جلب در واقع مخاطب، به جذب مخاطب افرادی که ممکنه خب اینا چون کودکان به هر حال شیرینی های خودشون رو دارن، وقتی صحبت میکنن، وقتی کاری انجام میدن، وقتی مثلا به صورت مانکن در واقع از اونها استفاده میشه، جذبیت های مربوط به خودشون رو دارن که شاید بزرگترها نداشته باشن. به همین دلیل برای جذب مخاطب بیشتر، اصطلاحا جذب فالوور، این کار رو ممکنه انجام بدن. ممکنه نیت ها و اهداف درآمدزایی داشته باشن از این کار که درآمدزایی برای خودشون ایجاد کنن، و ناشی از این هست که در واقع جهالت دارن نسبت به اثرات و تبعات این کارها.
بله خیلی متشکرم. اما در خصوص تبعات و آسیب‌هایی که مدلینگ میتونه برای کودکان به همراه داشته باشه و همینطور خطراتی که کودک مانکن‌ها رو تهدید میکنه هم توضیحاتی رو بفرمایید.
اول اینکه خب این کودکان در واقع در زمانی وارد فضای تبلیغی میشن که اصلا آمادگی وجود به چنین فضایی رو ندارن، و وقتی آمادگی وجود نداشته باشه میدونین که تبعات زیادی برای کودکان و بچه ها میتونه داشته باشه. در واقع ممکنه قاعده و قانونی متاسفانه این فضا نداشته باشه که مواجه هستیم با همین مسئله. آسیب های دیگری که میتونه در واقع متوجه این کودکان باشه اینکه وقتی در سن مناسب وارد بازار کار نشدن، برای در واقع فضای مناسب واسندشون باشه نشدن، خب مسئله مختلفی براشون پیش میاد، مثل حتی درگیر شدن در پروژه هایی که ممکنه افرادی با سوء استفاده های زیادی که دارن از این کودکان به عنوان ابزاری برای پیشبرد کارهای خلاف خودشون استفاده کنن. اون محیط شرایط اون کودک رو نداره و کودک هم در واقع مقدمات و شرایط ورود به چنین کاری و به چنین فضایی رو نداشته باشه.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
به خدای بزرگ میسپارم همه رو. امیدوارم که موفق و معید و سلامت باشین. خدا نگهدار.
وقتی صحبت از کودک کار می شود، ناخواسته یاد چراغ قرمز چهارراه ها می افتیم.
حسن محسن کنارم.
این روزها اما با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد تولد گروه جدیدی از کودکان کار هستیم. بچه هایی که مجبورند به جای کودکی کردن هر روز با کفش ها و لباس های رنگارنگ جلوی دوربین های عکاسی والدین و آتلیه ها ظاهر شوند. آنها مجبورند شبیه مانکن های بزرگسال در انواع حالات با لباس های مختلف جست بگیرند و با نگاهی خالی از شیطنت های بچگانه مانند یک بزرگسال در افق خیره شوند.
در این سنین ما فرصت‌های خاصی رو داریم از کودک می‌گیریم. فرصت بازی کردن، فرصت شادی کردن، زمان خوابش رو به هم می‌زنیم.
جدا از اینکه برخی والدین با انتشار تصاویر کودکانشان به دنبال شهرتند، اما برخی دیگر از این راه کسب درآمد می‌کنند و صفحات پربازدید کودکانشان محلی برای تبلیغات برندهای مختلف مد لباس می‌شود.
چرا با بچه‌هایی که حالا به اختزای سنشون، فیزیکشون، میمیکشون بامزن این کارو میکنیم، چرا بچه ها رو میانیم از طریق فضای مجازی معروفشون میکنیم؟
در هفته های اخیر هم انتشار خبری در شبکه های اجتماعی این ماجرا را تلختر کرد. خبر این بود یک آتلیه عکاسی در یکی از شهرهای ایران از کودکان استفاده ابزاری کرده و از آنان در حضور پدر و مادرشان عکس های نامتعارف گرفته.
این نگرش، این توجه به لباس های مختلف و شکل های مختلف میتونه که بلوغ جنسی، روحی و جسمی کودکان رو جلو بندازه.
دوست دارم
باشه
ازدواج کنم، دوست دارم.
بچه هایی که از این سنین تبدیل به کودک کار میشن، چه در سر چهارراه، چه پشت چراغ های قرمز، بچه به عنوان مدلینگ چه فرق میکنه؟ منجر به از بین بردن نشاط و شادی و شادابی و رشد و بلوغ در کودک میشه و منجر به این میشه که در دوستیابی دچار مشکل بشن به دلیل توجه بیش از حدی که بهشون میشه.
امروز در اکثر کشورهای جهان استانداردهایی برای حفظ حریم کودکان وجود دارد.
در فرانسه والدین اگر از کودک خود بدون اجازه عکسی منتشر کنند تا 45,000 یورو جریمه میشوند.
یک دختر اتریشی به علت انتشار عکسهایش در فیسبوک از والدین خود شکایت کرد.
در معرض قرار گرفتن با قواعد حق و حقوق کودک بعضن در تعارض قرار میگیره. هر جایی که هویت کودک را تغییر بده و کودک را به کارهایی وابداریم که در شأنش نیست و موجب بشه که مورد صدمه جسمی یا روانی یا اخلاقی یا اجتماعی قرار بگیره بهش میگیم بهره کشی اقتصادی. در ماده 15 لایحه حمایت از حقوق کودکان بهره کشی اقتصادی جرم محسوب میشه. اینجا کودکان باید مورد حمایت قرار بگیره. همونطور که اون کودکان کار مورد حمایت قرار میگیرن، این کودک هم باید مورد حمایت قرار بگیره.
بسیاری از مدافعان حقوق کودک از والدین میخواهند قبل از انتشار عکس یا ویدئو تنها یک لحظه به عواقب اقدامشان فکر کنند.
کودکان زیادی با چهره‌هایی که نشانی از کودکی ندارد و با آرایش‌های زیاد در بسیاری از تبلیغات و فضای مجازی حضور دارند و به نوعی قربانی بازی‌های والدین خود می‌شوند. خردسالانی که رفتار آنان با همسن و سالانشان هماهنگ نیست و خیلی زود وارد مسابقات زیبایی بزرگسالان می‌شوند. انتشار چنین ویدئوهایی زنگ خطری برای هتک حرمت و نقض حقوق کودکان است. سوق دادن کودکان به استفاده از لوازم آرایش، لاک ناخن و پیروی از الگوی پوششی شبیه مدل‌ها و بازیگران دستاوردهای جسمی و روانی زیادی را برای آنان در پی دارد. کودکان با تغییر شکل ظاهری زودهنگام مستعد آسیب‌های از سوی جامعه می‌شوند. از طرفی رواج چنین موضوعاتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به همه گیر شدن آن و فاصله گرفتن زودهنگام خردسالان از دنیای کودکی منجر می‌شود. دنیایی که زیبایی‌های دیگری دارد که برای بچه‌ها جذاب‌تر است. اما والدین با هدایت کودک به سمت زیبایی‌های ساختگی آنون را از لذت بردن این دوره محروم می‌کنند. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با خانم دکتر لیلا وطنخواه، کارشناس مسائل زنان و خانواده که الان روی خط تلفنی برنامه هستن. خانم دکتر وطنخواه سلام، وقتتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم من سر مجری برنامه و شنوندگان عزیزتون در برنامه.
متشکرم. خانم دکتر وطنخواه، نقش پدر و مادرها در آسیب رسوندن به این کودکان چه هست و اصولاً چرا والدین دوست دارن یک کودک مانکن داشته باشن؟
پدر و مادران خواسته یا ناخواسته فرزندانشون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای کسب و کار قرار دادن. نگاه مانکنی به فرزندشون دارن که با هر حالتی با هر جسم اون بچه هیچ اراده از خودش نداره، تحت فرمان اراده پدر مادر و انگیزه هایی کسب درآمد باشه. ما میبینیم تو پیج اینستاگرام جایی دیگه این از این بچه ها سوء استفاده میشه، در حالی که آینده و سرنوشت این بچه ها مطمئنن تحت تاثیر این رفتاری که داره باشون میشه یا مورد در واقع نگاه کسب و کار و یا سوء استفاده ای که ازشون قرار میگیره مطمئنن برای آیندهشون مشکل ایجاد میکنن. همونجور که ما میگیم کودکان کار رو ما در واقع دچار آسیب میبینیم، این هم یه نوع سوء استفاده از بچه هاییست که روح لطیفی دارن. اونها رو درگیر میکنیم با در واقع یک کسب و کاری که ناخواسته درگیرش میشه، رویش قشن میشه، درگیر مسائل اجتماعی میشه، در حالی که بچه با دنیای بازی خودش، دنیای خیالی خودش، دنیای کودکی خودش رشد بکنه و اصلا درگیر نشه ذهنش با اینجور مسائل. ولی متاسفانه پدر مادرها یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا توسط دیگران مورد سوء استفاده و اخفال قرار میگیره و بچه‌هاشون در این مسیر به این سمت سو هدایت میکنن.
بله خیلی متشکرم. اما به نظر شما آیا مقوله کودک مانکنی فقط به خود کودک مانکنها آسیب میرسونه؟
بله، کودک مانکنی علاوه بر اینکه آسیب‌های زیادی رو از بوده اجتماعی تربیتی به خودش میزنه و توی رشدش و آهنگ رشدش ما خلل‌هایی رو مشاهده خواهیم کرد و دوران نوجوانیش، دوران جوانیش متفاوت خواهد بود با دوران در واقع همسن و سالهای خودش. این برای جامعه و جامعه کودکان ما و آینده کودکان ما خیلی خطرناکه اگر این سبک که متاسفانه دارم می‌بینم از کودک دو سه سالشون شروع می‌کنه، یا بچه سه قلو داره یک و نیم ساله شروع میکنه، یه ساله شروع میکنه از بازیاشون نشون میده، بعد که بهره برداریشون از اینها میکنه. به نظر من پدرمادر شاید حواسش نیست، شاید حواسش هست ناگهانه یا خودآگاهانه. میخوام عرض بکنم که در کار نادرستی اتفاق میفته، روش طبیعتی نادرستی برای بچهش پیش گرفته، صرف کسب درآمد خیلی از موهبت‌ها، استعدادها و آسیب‌ها رو شاید هم استعدادها نادیده بگیره برای فرزندش آینده، و خیلی از آسیب‌ها رو داره به جان می‌خره برای فرزندش و جامعه‌ای که مورد هدف ایشون هست. اون رو به عنوان الگوی در واقع متاسفانه الگوی حافظه تصویری می‌بینه و اون رو دنبال می‌کنه. این الگوی نادرستی است که مطمئناً آثارش رو به جامعه هم در جامعه هم خواهیم دید.
خیلی متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
بنده تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما. شنونده باید
هزار توی تاریخ را در مینوردیم به تعبیر رویای اندلس.
وقتی بچه هایمان را برای فضای مجازی و دیده شدن از سوی دیگران بزک و گریم می کنیم، به اونها می گوییم که اینطور زیبا هستند و خود واقعیشان ارزشی ندارد. علاوه بر این، با چنین کاری نقش بازی کردن، تمارز، دروغ و بی اخلاقی را به آنها یاد می دهیم و به نوعی آیندهشان را فدای بهره برداری های مادی خودمان می کنیم. روانشناسان معتقدند که بچه ها در این فضا آسیب بیشتری از بزرگسالان می بینند، چرا که قدرت انتخاب و فهم درست از مسائل و حتی شناخت حقوقشان را ندارند. برخی تصور می کنند فیلم های مبتذل و ضد اخلاقی فقط آسیب هستند، اما آسیب آشکار همین نمایش دادن زندگی خصوصی فرزندانمان است. سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی به ویژه صفحات اینستاگرام جهت تبلیغ و کسب درآمد در کل دنیا امری نکوهیده بوده و از جمله موارد تضییع حقوق کودکان محسوب می شود که تأثیر نامطلوبی در آینده این بچه ها می تواند داشته باشد. این وضعیت در کشوری اسلامی که به خانواده و حرمت کودک اهمیت بسزایی می دهد ناپسندتر و مذموم است. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است. رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شما میتونید مقطعی از زندگی رو برای هر انسانی تصور بکنید که بدون الگو کاری رو انجام داده باشه، بدون اقتباس از کسی. فکر میکنم که با من هم فکر باشید و هم عقیده باشید که اگر بگم انسان از زمانی که به دنیا میاد هر کاری انجام میده بر اساس الگوهایی که میبینه. مثلا ما حتی نوع صحبت کردنمون بر اساس اون چیزی که از بزرگترامون یاد میگیریم. یعنی پدر مادر صحبت میکنن، واژه هایی رو به کار میبرن، اطرافیان ما به ما اونها رو یاد میگیریم. به همین قدر که حتی زبان هامون هم فرق میکنه دیگه. یکی زبان فارسی یاد میگیره، یکی زبان عربی یاد میگیره، یکی زبان انگلیسی یاد میگیره، یکی فرانسه یاد میگیره. این در مرحله زبان کاملا بر اساس یک الگوی رفتار میکنیم. در حوزه رفتارم همینطور. این تبلیغ فکر کنم دیده باشین که بچه ها نگاه میکنن و از رفتار ما یاد میگیرن. اگه کسی مثلا مراقبت داشته باشه، با احترام صحبت بکنه با اطرافیانش، بچه هاش هم همینطور. اگر بد صحبت بکنه، بچه هم همینطور. اگه کسی بیادبانه حرف بزنه، بچه هم بیادبی یاد میگیره. اینا رو در نظر بگیریم. به تعبیری ما در مقاطع مختلف، چه در حوزه رفتار، چه در حوزه افکار و اندیشه ها، و چه در حوزه کلام و درس و این حرفا، متناسب با الگوه. حتی در اختراعات هم ما نگاه میکنیم به الگوهامون. یعنی مثلا داوینچی وقتی اون طرح رو میزد برای اینکه انسان بتونه پرواز بکنه، نگاه میکرد به بال پرنده ها. ساختار آیرودینامیک رو ما نگاه میکنیم بر اساس بال پرنده ها. یا مثلا حرکت زیردریایی در اقیانوس ها رو وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم بر اساس مدل ماهی هاست. این چیز پیچیده ای نیست. منتها یک مفهوم بزرگی رو میخوام ازش استفاده کنم در پناه آیه 41 سوره مبارکه نساء. خداوند در آیه 41 سوره مبارکه نساء میفرماد که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. روزی که در حال مردم چطوریه که روزی که از هر امتی یک گواهی براشون میاریم، و بعد به پیامبر میفرماد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو رو به عنوان گواه میاریم برای مردم، برای کسانی که اسمشون مسلمان و تو رو باور کردند. تصور کنید روز قیامته و اون وقت حالا چه میدونم مثلا گروهک داعش یا گروه های مختلف، بعد پیامبر رو میارن، گروه داعش هم میارن، میگن شما گفتید که ما پیرو این پیامبریم، آیا پیامبر اینگونه عمل کرده که شما عمل کردید؟ فکر بکنیم برای این آیه 41 سوره مبارکه نساء، اگر اسممون مسلمانه و رسممون مسلمانی نیست، تلاش بکنیم که رسممون هم متناسب با اسممون مسلمان باشه، تسلیم امر خدا باشیم و پیرو واقعی پیامبر و اولیای خدا. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری